در چارچوب نظام قوی و تاریخی تقسیم قدرت عمل میکرد. میتران یا شیراک سران در جامعه بسیار حزبی بودند. نیلسون ماندلا کسی بود که نخست در آفریقای جنوبی صلح را برقرار کرد، رژیم نجات پرست را شکست داد و در شرایط استثنایی دوران پیچیده گذرش رهبری مملکت بود. مردم آفریقای جنوبی همین گونه سرود آفریده است در حق نیلسون ماندلا و او را بابای ما و یا پدر ملت می نامد. همچون حقوق شناس و یکی از سران کنگره ملی آفریقا برای مبارزه با رژیم آپارتاید، ماندلا با اتهامات بافته در سال 1964 زندانی شد، اما از عقیده های خود دست نکشید و در محاکمه دادگاه گفت آرمانش یک جامعه دموکراتیک و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر اویند و آماده است برای آنها بمیرد. ماندلا گفت آرمانش یک جامعه دموکراتیک و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر او می باشند و آماده است برای آنها بمیرد. مبارزه او از محبس نیز ادامه کرد و نهایت پس از 27 سال زندان به آزادی برآمد و اولین پرزیدنت سیاه‌پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. مبارزه وی نه بر ضد حاکمیت سفیدپوستان بود، بلکه برای حقوق‌های برابر. وی کشور را به مصالحه آورد و پس از 5 سال یا یک دور ریاست جمهوری با طلب‌های زیاد و صمیمانه اکثریت کل مردم نگاه نکرده از شرکت در انتخابات دست کشید تا به نسل دیگری سیاستمداران راه دهد و استعفای خود را بازنشستگی نه بلکه آغازی نوی نامید و گفت خود را جوان حس می کند، گویا 50 ساله است.
I feel like a young man of 50.
کارشناسی تاجر عبدالله رهنما میگوید ماندلا حق داشت برای 27 سال مشقتش در زندان 27 سال پرزیدنتی طلب کند، ولی وقتی بیرون آمد از کینه و دشمنی فاصله گرفت تا به مردم خود نمونه عالی قانونمندی را نشان دهد. به نوشته توماس فریدمن، ژورنالیست سرشناس آمریکا، اگر ماندلا این گونه نمیکرد، آرمانهای بنیادی یک جامعه مردم سالار را برباد و آینده کشوری در حال گذارش را به سمت خودکامگی تحریک می‌داد. ماندلا و دیرتر واسلاو هاویل برقراری صلح و ثبات و یا حساسیت دوران گذرش را به بهانه ادامه ریاست خود تبدیل ندادند. پس عملاً نه در سخن یک پرزیدنت مردم سالار باید چه رفتاری داشته باشد؟ شاکر جان حکیموف.
هنگامی به عمل برآوردن صلاحیتش، رئیس جمهور باید ولایت قانون را تامین کند، شرایط مساعد را بهره جلب نمودن سیاستمداران با استعداد و نسل نو به وجود آورد، بسیار حزبی واقعی را تامین کند و اینچنین فعالیت آزاد اقتصادی، رقابت و تشکل جامعه شهروندی را اعتراف کند.
در اکثر کشورهای آسیای مرکزی محض همان دوره گذار که فریدمان میگوید بهانه شده است که پرزیدنت ها در سر قدرت باقی مانند و بگویند که میخواهند کاری سرکرده خیش را به پایان رسانند، اقتصادیات را رشد دهند و به بینوایی مردم خاتمه گذارند. ژورنالیست مستقل تاجیک مختار باقی‌زاده میگوید در واقع مردم سالاری یک پرزیدنت در این جامعه ها پیش از همه به حل مشکلی های اجتماعی پیوند میگیرد.
پرزیدنتی که مثلا غم کشورش می خورد، اقتصادیات پیش از همه اقتصادیات بر راه میماند و مثلا مجرای زندگی مردم به می سازد، وای پرزیدنت است.
اما آیا در چنین مرحله های سخت تاریخ نیز برای یک پرزیدنت مردم سالار آیا اقتصادیات برتری دارد یا قانون؟ میپرسم از حقوق شناس شاکر جان حکیموف.
البته قانون، اگر قانون و قانونیت نباشد، سطح زندگی مردم بالا برداشتن از احتمال دور است و فقط توسط اصلاحات هم در سیاست کادری به یک تغییرات های صفتی رسیدن ممکن است. ولی وقتی که فقط یک نفر 15 سال و 20 سال زمام سیاسی تحت نظارت خود یا کنترل خود میگیرد، و این البته روی خاطر آن که بحر قوم هم قومانش اولادش یا یک محل محدود تاجیکستان خدمت کند یا دایره های دیگری منفعت دار، این باعث پیشروی تاجیکستان نیز نمیگردد و از جمله مردم هیچ وقت اشکمش سیر نمیشد.
در حالی که تاجیکستان در عرفه انتخابات پرزیدنتی قرار دارد، هر دو تحلیلگر هم گفتند هیچ یک از نامزدهای تا حال اعلان شده به معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو نیست. پس آیا می توان امیدوار شد که در آینده روزگاران در تاجیکستان یک پرزیدنتی واقعا مردم سالار به قدرت خواهد رسید؟
من در 14 سال بعد اینا نمیبینم.
اگر چنین شکل و اصول کاربری باشد و اگر اراده سیاسی واقعی نباشد و محیط مساعد، به یگان دیگرگونی نظر رفت نایل گردیدن غیر امکان است.
سپاس که تا این لحظه با ما بودید در پادکست گنجی شایگان. و این یک تلاش ساختن قالبی بود برای یک رهبری مردمی و قانون سالار. اگر می خواهید هر چهره را می توانید در این قالب گذارید و ببینید که آیا واقعا مردم سالار است، آیا واقعا به عنوان یک رهبری دموکرات یا مردم سالار جوابگوست یا نه. جالب است که برنامه با پیشگویی سر شد و با پیشگویی به پایان رسید. آیا تاجیکستان صاحب یک پرزیدنتی واقعا مردم سالار، نه پدر ملت بلکه فرزند و خدمتگزار ملت صاحب خواهد گشت؟ اگر شما به این سوال جواب دارید، در زیر این برنامه همچون شرح بنویسید. اگر برنامه با شما پسند است، لایک گذارید تا آن را ادامه دهیم و بخشای نو به نو را پیشکشی شما کنیم. سپاسی به پایان و خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکوف سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج آمریکا از افغانستان به بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس، کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوف سیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند، ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادند. شما چی نظر داره؟
خب سر اول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای همه قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سر اول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل‌های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب داعش خراسان یا داعش خراسان صادر شد، بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم، ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود واقعا در نزد جامعه و همه سوال‌های زیادی رو پیدا میکند که این سوال‌ها بیشتر از پاسخ هستند و اون شیوهی که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد خود عاملی پیدا شدن چنین اندیشه ها و نظریه های توطئه هست. چون از ابتدا این عامل با از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دویش نبود و بعدا چون روایت تغییر یافت، طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم میتواند اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند، مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد ما نمیتونیم قبلا خلاصه برآورده کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران تاجیک نیست علاکه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه با ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد. یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر به این چالش یک موقع معین ندارد و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینها تاجیک نیستن، اینها شهروند نیستن و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراط هست.
خب بله،
گروه دوم خواست که آنها را بیگناه کنند که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای
درست حقیقی. درست. شما خب کارشناسی حرفه این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد همچنین با افرادی بازداشت شده که مثلا بله. از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانده شدن با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری و اصلاح دایشه ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن و پیروان این گروه های تروریستی از جمله دایش شباهت های دارن؟
ببینید من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهرن اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد این افراد با اون دایش هایی به اصطلاح بگم سرسخت واقعی شباهت ندارن، چون نه یک نمود اطمینان نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردند. و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسخت اندیشه افراطی هستند اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهند با یک نمود وقار، با تکبیر، با یک شعارهای خیلی بلند، حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتن ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی با گمان هست، برای خاطری که ظاهرن اگر پیوسته باشد به این جریان ها در خیلی یک وقت نزدیک پیوستن و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستند.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شده؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمودی عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند. یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدن در اینجا و اگر هم نقش داشته باشن بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پست داشتن و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا اونها رو مثلا مسلح کردن و اون تحریزی کردن اون نقشه ها رو، خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستند، چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهرا معلوم است ظرفیت امکان این کارو انجام دادن هم ندارم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکو سیتی مسکو و پیوستن تاجیکان بدایش صحبت میکنیم.
خب حمید، واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان
و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تاییش زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف داعش یا در گروه های تروریستی زیادن؟
بله، متاسفانه ما این امور رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید، حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای اخیر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگیرند، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتیگ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیانی سطح بالا هم نیستند.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله، و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست. یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان و مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور این آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت و مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیشصف مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش‌ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی با زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغانستان در ترکیه، بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شهروندان ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که انسان رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا داعش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدی سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها، مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمرو خب منطقه هایی بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توته نمیره و نمیگه طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانی هم نشد، البته تاکتیک اونها دیگر بود، ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا باقی مانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستند ولی اصولا داعشی نیستند، مثل همین داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خواهر میانه بود نیستند، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد رو در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه های گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری عادی باشند. از سال 2019 به بعد موفق هم ارزیابی کارشناسان و هم موفق بیانیه های خودی این گروه های افراطی، بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلطهای خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی بیشتر بومی آسیا مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندهای تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگری سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما مثلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تشویق ندارند و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طلبانگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزهای محتویات سیاسی میگید درست اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم، مثلا برخی از کارشناسان و برخی از اینا گفتن که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیک ها افراط شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روند بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست، ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبردیده هست و اونها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطرزا نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود، ما علاقه قریب 10,000 داعشی داشتیم. برای افراطی ها همین چیز گزیده نشد.
اما اگر جمع‌بندی کنیم این بحثا، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایش افراطی‌شوی میان تاجیکان و شهروندان تاجیکستان محور بود و منصبدارای زیادی برکنار شدند و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و اتحاری انجام دادن. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این معنا رو نمی دهد که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شدن؟
ببینید بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یعنی برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابری واقعا موفقیت هایی که داشتن شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا ایندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظارت، یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز، واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد، این باید اعتراف کنیم چون پرسیش های سوسیولوژی نزد تطبیق میکند. آف چندباره تغییرات در قانونگذاری، این هم موفقیت هم باید از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم، یعنی این اساسی حقوقی نیست. ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار میشد. شهروندی او بیکار میشد یعنی چیست؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبکدوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از متوجه این هم دستورد است. ولی ببینید در سطح تقویت مثلا همگروی اجتماعی بر ضد موفقیت های چندان بلندی رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگرایی ده. دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند.
درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی قوای قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبندی کنیم چه کارهایی باید انجام شود که این روند از بین رود؟ اگر که از بین رفتنش امکان ندارد سست شود، منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر؟
ببینید
به عنوان یک کارشناس،
من ببینید، بعضی از نباید مدو چرخه رو دوباره اشتراک کنیم، بعضی از عنصر ها هستن که مد تجربه داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از اونها به مثل ایجاد مثلا جاهای کوری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکنند و تا اندازه راه اندازش هستند، ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت نراتیو ها؟
نراتیو ها هستند، بله. یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیتریزم بد هست، خب این معلوم است، این نیازی نیست که اونا مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم. خب این یک اکسیوم است، ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شو، خیلی کمتر از آنی که مثلا ما چگونه همین مثلا معارکه رسمی صورت میگیرد. ما مردم را جلب میکنیم و میگیم که نیست با تروریسم. خب همه با این بازی هستن. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار رو از واقعیت فرق کنیم. وقتی که کارمند حفظ حقوق یک تروریست را دستگیر کرد، نمیتوند از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروند کدام کشور هستند.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنا کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش، نگام تبر در تیرگی با بیماری دلی خود می دهم گوش.